امروز آفتاب سلام ویژه داشت.
امروز حس و حال دیگه ای داشته است دقایق.
امروز همه شور و شادی دیگه ای داشته ایم.
همه هم از یمن قدم های کریم احلای
و همه شما خوبان دوستان عزیز.
روزداری هایتان هم قبول باشه دوستان عزیز.
من ارغوان حیدری هستم
و من هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه،
علیرضا احمدی صداورداری برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه،
گزارشگرای برنامه خانم غزل حسینزاده در مشهد و شیما وفا هم در هرات،
کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی.
و اما شماره اختصاصی برنامه 2098-999-1056-459 هست.
همچنین شما دوستان عزیز میتونین با این شماره ها هم برای ما پیامک ارسال بفرمایین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره.
بله. دعای روز 15 ماه رمضان.
اللهم ارزقنی فیه طاعت الخاشعین و اشرح فیه صدری بانابت المخبتین بامانک
خدایا در این ماه طاعت فروتنان را نصیبم کن و سینه ام را برای بازگشت به سویت همانند بازگشت خازان باز کن و امانت دادنت ای امانده هراسندگان. صدای شادی پرندگان نیمه ماه رمضان به گوش رسید. گلهای سرخ با تبسم نشستند و تو لبخند زدی.
تو آمدی از سمت شکوفاترین گلهای صبر و صلح و سخاوت.
تو آمدی تا خانه گلین علی علیه السلام لبریز از سرور و شادمانی شود.
ای آینه حسن الهی، ای حسن، چقدر لحظه شیرینی بود وقتی برای اولین بار پلکهایت را بالا بردی و خود را در آغوش گرم معصومترین مادر هستی دیدی.
باز هم تبریک و شادباش عرض میکنیم. میلاد فرخنده امام حسن مجتبی علیه السلام را به خدمت شما دوستان عزیز، سال روز میلاد آن امام بزرگوار را و به همین مناسبت همکار خوب من غزل حسین زاده گزارش آماده کردن که با هم بشنویم.
بله دوستان عزیز، بعد از شنیدن این گزارش باز بخش بعدی برنامه را تقدیم حضورتان خواهیم کرد.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام. خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، ضیافت افطاری ویژه‌ای با حضور کودکان یتیم و برخی دیگر از نیازمندان مهاجر افغانستانی در مسجد رسول واقع در محله پنجتن مشهد برگزار شد که این مراسم و افطاری به همت خیرین و مهاجرین افغانستانی در سطح شهر مشهد بود. من در این مراسم افتخار حضور داشتم و با خیرین صحبت کردم و از احساس اونها و هدف اونها از برگزاری این مراسم پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی احساس خوشی داریم که در کنار یتام هستیم و این دوستا خیرین هم به آیه قرآن عمل کردن و یتیمین اتام علا حبی مسکین و یتیمین و اسیرا، که اینسا ما هم در کنار یتیما و از کل فقیرهای که هستم خوب خود اولادام رو قرار میگیرم، هستم در رابطه به حساب خودم متعلق میشه. خیلی احساس خوب و خوشی دارم. تقدیر تشکر از خیرین که این مراسم و مناسبت میلاد امام حسن و مجتبی کریم اهل بیت انجام دادن.
بسیاری از مراسم هایی که در طول این ایام داره در ماه مبارک رمضان انجام میشه، مراسم هایی که خب در بین دوستان، در بین فامیل و شاید توجهی برخی از افراد به نیازمندان و ایتام نشه باشه، ولی جشنی که امروز و سفره افطاری که امروز ما در او هستیم جشنی که به ایتام توجه شده، فکر میکنیم که چقدر لازمه که ما در مراسم ها و برنامه هایی که داریم قشر از افراد مورد توجه قرار بدیم، با توجه به که اهل بیت ما به خصوص امام حسن مجتبی معروفن به کریم اهل بیت، با الگوگیری از ایشان ما چه کارهایی میتونیم در حق ایتام انجام بدیم؟
از کل خیرین ما خواهشمنده که این مراسم ها رو همدانی کنن، این نادیه نکنن که ما باید پیامبر اعظم که خود یتیم بیدن و اهل بیت الگو قرار بدیم و همکاری داشته باشیم با ایتام و فقرا.
عموم خیرین و نیکوکارانی که در این مراسم با اونها صحبت داشتم، هدف از برگزاری این جشن ها را شاد کردن دل نیازمندان و کمک به حل مشکلات و گرفتاری های اونها عنوان می کردن. این مراسم بخش های متنوعی برای کودکان داشت: عروسک گردانی، اجرای نمایش و تئاتر، اجرای مسابقه، توزیع اسباب بازی و پک های معیشتی در میان اونها از جمله این اتفاقات خوبی بود که در این مراسم رقم خورد. لازمه که اشاره کنم جوانان افغانستانی نیز در میان این خیرین به چشم می‌خوردن که گفتگویی داشتم با یکی از این جوانان و نظر او درباره شرکت در چنین برنامه‌هایی و کمک کردن به نیازمندان پرسیدم.
نخود سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر از اینکه در گفتگوی امروز با ما شرکت می‌کنین. در جشن همدلی 10 حضور داریم به عنوان یکی از اعضای جوان این گروه که همت کردن و این جشن تانستن که برپا کنن. به ما بگین که هدف از شما از شرکت در چنین جشن‌هایی و همکاری در پرپایی چنین جشن‌هایی چه بوده؟
اولا سلام عرض می‌کنم خدمت همه کسایی که صدا من می‌شنون. بنده محمد رضا یوزبشیان. بالاخره هر جورش یک وظیفه انسانیه که رئیسر از خود خواه یا بالاخره کسی که نیازمنده به این کمک کنه، یک وظیفه انسانیه، وظیفه انسانیته که به هر کسی باید انجام بده.
جناب یوزباشی، چه صحبتی با دوستان جوانی که همینک صدای شما میشنون در ارتباط با کمک های خیر دارین؟ این که از احساس خود برای ما بگین که بعد از اینکه میتونیم به کس دیگه کمک کنین یا لبخندی بر لب های او بیارین، چه احساسی دارید و چه توصیه‌ای به دوستان جوان؟
به نظر من یک وظیفه انسان دوستانه یا وظیفه شخصی هر کسی که برای چه لحاظ فیزیکی چه از لحاظ مالی به اندازه توان خود کمک کنه به نیازمندایی که دور و بر اطراف، اولی که حتی خیلی الان به صورت خیلی خب یعنی راههای نیاز نیه که ما بریم دنبال کسی، همه چیز آماده است. بالاخره میفهمی که آقا کسیه که به نیازمندترین فرد میرسه، این پول یک ذره برابر نمیشه و این اعتماد صد داریم ما و علاوه فیزیکی یا علاوه مالی برای عاقبت به خیلی هم که شده یا لحاظ انسان دوستانه، هر دقیقه هم میکنم فکر کنه وظیفه ما انسانه که خواسته باشیم خدا یک چیزی بر ما داده، باید به بقیه هم بالاخره چه فیزیکی چه مالی برسونیم به بقیه.
بله، این هم گزارشی بود که همکار خوبمون خانم غزل حسین زاده از کار خیریه، یکی از خیریه های فعال افغانستانی های مقیم مشهد برای شما تدارک دیده بودن که خیلی هم خوب. انشالله که همه ما و شما بتونیم به اندازه توان خود سهم بگیریم و کمک به فقرا و نیازمندان. ساعت 6 به وقت افغانستان هست. دوستان عزیز با برنامه دعوت در خدمتتون هست.
بله خانم حیدری، موضوع برنامه را هم اعلام بکنیم که دعا بله. هست. سوالی که از دوستای عزیز پرسیدیم ای بود که بهترین دعای شما در این شبها و در این روزهای عزیز چه هست و در حق چه کسایی دعا میکنین؟
بله، امروز هم از دعا به معنای خواستن میگیم و از تلاش و کوشش برای تحقق دعاهای من.
بله، اما قبل از او میریم بخش بعدی برنامه را تقدیم دوستای عزیز میکنیم که پادکست رمضانی هست.
اشد الفریزه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجروها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. بدانید خداوند می‌خواهد بر شما آسان بگیرد، چرا که انسان ضعیف آفریده شده است. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یک دیگر را به ناحق مخورید مگر از راه تجارتی که هر دو طرف با آن راضی باشید، و اقدام به خودکشی مکنید. بدانید که خداوند نسبت به شما با رحمت است.
خدایا اگر عظمت حق و ناس را در نگاه تو در می یافتیم و یقین چنین بی محابا بر کشتگاه حقوق مردم نمی تاختیم، خدایا نگاه خودت را در همین جهان عیان کن. خدایا ما را در قیامت پیش پای شهیدان سرفکنده مپسند. خدایا طاقت تمام شده است، شکیب سر آمده است، کارد به استخوان صبوری رسیده است. خدایا ما را برهان. رهانیدنی به سرعت برق نگاه یا کمتر از آن.
افسوس که اشتباه کردم، پرونده خود سیاه کردم. در ملک تو روزیت تو خوردم، در محضر تو گناه کردم. یارب به کرامتت ببخشا، بد کردم و اشتباه کردم.
پیغمبر توی جمعی از اصحاب فرمود بدونید مفلس به کی میگن. اصحاب گفتن آقا اون کسی که جیب خالی داشته باشه و کلی بار زندگی رو دوشش. پیغمبر فرمود نه، این مفلس نیست، این خب بی پوله. مفلس اون کسیست که در عالم آخرت میارنش در حالی که کیسه اعمال خیرش خیلی زیاده، اما میارنش همین مرسا. صاحبان حق که اذیتی کرده، گناه فرض کنید مالی از اونها خورده، میارن، این باید رضایت بگیره، از کیسه خیرات این بر میدارن میدن به دیگران تا راضی بشه. اگر کیسهش تمام شد، اعمال خیرش تمام شد، از گناهان و بار دیگران روی دوش این میگذارن. پیغمبر فرمود مفلس اینه که اول باری از خیرات داشت اما الان کیسه ای از گناهان بر دوش. باری از خیرات داشت اما الان کیسه ای از گناهان.
دوستان عزیز، قبول باشه روزداری هایتان. ما از برنامه دعوت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. خب ما شما روزه میگیریم و اون قسمی که میدانین روزه اثرات خیلی زیادی داره. یکی از اثراتش تقویت صبر و شکیبایی است. در واقع روزه به قسمی تمرین صبر و شکیبایی است و البته برای این صبر و شکیبایی الگو هم داریم. الگوی ما حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام هستن که مظهر صبر و شکیبایی هستن.
بله، ما روزه میگیریم که به زیبایی های معنوی برسیم. حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام الگوی ما در رسیدن به کمالات و زیبایی ها هستن.
بله، گفته شده که امام حسن علیه السلام در وقت نماز بهترین لباس خود را می پوشیدن. از ایشان پرسیده شد که ابن رسول الله چرا بهترین لباس خود را می پوشین؟ حضرت فرمودند خداوند زیباست و زیبایی را دوست داره و من خود را برای خدا آراسته می کنم و خداوند فرموده است زینت های خود را به هنگام عبادت در بر گیرید و من دوست دارم بهترین لباس هایم را بپوشم.
بلاوت امام حسن مشتبه را از طرف خود بر همه ملت مسلمان و خصوصا بر مردم مسلمان و انقلابی جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می کنم. امیدوارم که همه ما مثل همان بزرگواران در تمام زندگی بدرخشیم و کسانی باشیم که پیروان برحق، همچون کسانی باشیم که در راستای دین جان دادند و بالاخره مال دادند و زحمت کشیدند تا اینکه زمینه این همه نعمت‌ها را برای ما فراهم ساختند و ولادت این بزرگوار را برای همه تبریک عرض می کنم.
خب بیاین که از دعا هم بگیم. همه باور داریم که خواستن توانستن هست و دعا یعنی بیان خواسته.
شما می دانین که دعا به آدم قدرت می ده. کسی که دعا می کنه به صورت خودکار، خودباوری و امید در او ایجاد می شه و انرژی هستی را به سوی خود جذب می کنه.
شما وقتی میگین ما تلاش میکنم تا موفق شوم، خدای کمکم کو، شوق، امید و انگیزه دوچندان برای رسیدن به هدفتان پیدا میکنین.
شما در دعا دستهای یاری کننده خدا را میبینین. همین هم عامل اصلی خودباوری در شماست.
این هم فراموش نکنیم که دعاهای دیگران هم در حق ما و شما باعث جذب انرژی هستی برای موفقیت بیشتر ما میشه.
دعا دعا یعنی خواستن و طلب کردن از ولی از الله بزرگ و اغلب مردم در این مورد بسیار زیاد خصوصا مسلمان ها پایبند هستند و هر گونه مشکل و هر گونه چالش که صد راهشان به وجود بیاید از الله بزرگ طلب میکنند و میخواهند و خداوند بزرگ هم برشان در قرآن کریم وعده کرده که هر مشکلی که داشتین دست به درگاه ما دعا بکنین، ما براتون او را قبول و مقبول میگردانم. مسلمان ها همیشه با دعایشان به هدفشان رسیدن و به خواسته هایشان رسیدن. چیزی را که خواستن توسط دعاهایشان به دست آوردن و اما در کناری از او مصرف کردن و تلاش کردن به هدف رسیدن.
دوستان عزیز و نازنین و همراه ما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت های حجت الاسلام و المسلمین مدرسی کارشناس برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسوله الأمين و آله الطاهرين و صحبه المهتدين عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن الحسن والحسين امامان قاما او قعدا. ایام بسیار خجسته است، نیمه ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، ماه نزول قرآن، ماه شبهای قدر و این روز و این شب روز جشن بزرگی است که سال روز میلاد آقا امام حسن مجتبی علیه السلام است. این میلاد خجسته را به پیشگاه آقا امام زمان علیه السلام مهدی موعود و برای همه مسلمانان عالم به ویژه و همچنان برای همه هستی، برای همه کائنات از نظر تکوینی تبریک عرض میکنم. در اوصاف امام حسن امام حسین روایات زیادی داریم، علاوه بر اینکه در قرآن عظیم الشان مقام والا و بالایی دارند، اون گونه که در آیه تطهیر و همچنان در آیات دیگر یاد شده است و اینی که در مباهله در حضور پیغمبر گرام اسلام امام حسن و امام حسین دو تا گوشواره عرش الهی بودند، روایات زیادی در کتاب‌های معتبر اهل تشیع و اهل تسنن آمده. از جمله این روایت زیبا که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند امام حسن و امام حسین هر دو امام هستند، هر دو پیشوا هستند، هر دو نائب پیغمبر هستند، چه اینکه قیام کنند یا اینکه صلح کنند. آقای امام حسن علیه السلام قهرمان صلح است. او بود که با صلح خود اسلام را پایدار ساخت، وحدت اسلامی و اخوت اسلامی را در بین جامعه اسلامی حفظ کرد. اگر امام حسن علیه السلام قهرمان صلح است، امام حسین علیه السلام قهرمان قیام و جهاد و انقلاب است. و در روایت دیگری درباره آقا امام حسن و امام حسین که در کتاب‌های معتبر شیعه و سنی آمده است این است که ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. امام حسن و امام حسین دو تا سید جوانان اهل بهشت هستند. عزیزان، یک روایت دیگری را برای شما یادآوری کنم که در کتاب‌های معتبر آمده تا چشم شما روشن گردد و روح و روان شما شاداب شود. در کتاب تاریخ بغداد جلد 2 صفحه 238 علامه بغدادی خطیب بغدادی نوشته کرده و در کتاب اسد الغابه ابن اسیر، در کتاب الاصابه ابن حجر و چندین کتاب دیگر آمده که خیلی زیباست. ان الله زین الجنه بالحسن والحسین، یعنی خداوند تبارک و تعالی بهشت را زینت داده و آرایش کرده است با وجود امام حسن و امام حسین، فرزندان پیغمبر گرامی اسلام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اونگاه که اهل بهشت در بهشت مستقر میشوند، بهشت عرض میکند خدایا آیا تو به من وعده ندادی که با دو رکن از ارکان خود مرا زینت کنی؟ خداوند تبارک و تعالی در جواب بهشت میفرماید آیا تو را با حسن و حسین زینت نکردم؟ اونگاه که این کلام را خداوند عالم می فرماید، بهشت همانند عروسی که در جایگاه خاص خودش افتخار کنه و به خود ببالد، به خود بالید و افتخار کرد. آری، خدا بهشت را با وجود حسنین زینت داده است و آرایش معنوی و پایدار فرموده است. یک بار دیگر تبریک عرض میکنیم برای همه مسلمانان عالم روز میلاد آقا امام حسن مصطفی کریم اهل بیت را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بمراد دل رسیان سر، بمراد دل رسیان سر، سحر کی رو خدا کنی با خدا کے فیض دعا رس، با خدا کے فیض دعا رس، کہ ز سوز سینہ دعا کنی با مراد دل رسیان سر.
تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین مدرسی. خب از دعا میگفتیم.
بله.
خواستن آیه مبهد همین مو شما میدونیم یک مثال معروف است که خواستن توانستن.
بله.
هست.
بله.
و دعا همو خواستن هست. اما این هم در نظر بگیریم که دعا نمیتونه جای اسباب و علتهای طبیعی رو بگیره. اونایی که فکر میکنن دعا میتونه جای علتهای طبیعی رو بگیره از تلاش و کوشش فرار میکنن.
درست است خانم حیدری. خداوند در هستی قوانینی قرار داده، طبق او قوانین ما میتونیم زندگی خود پیش ببریم.
بله، اما اگه ما میخواییم زندگی بهتری داشته باشیم، دنیای بهتری داشته باشیم و خیر و برکتی در زندگی ما باشه، قطعا باید تلاش بیشتر بکنیم.
قطعا. خب البته که دعا هم تأثیر خود داره.
بله، 100%.
مهمترین خواسته من از خدا می است که خداوند انشاءالله توفیق بدهد که امیر راه مهم نیست که چی کار انجام میدهیم، هیچ مهم نیست، مهم است که امون کار را که انجام میده چگونه انجام میده، در امون راهی که هستیم، در امون جایی که هستیم، در موقع و مسئولیتی که داریم شکل درستیش خداوند توفیق نهد کنه که انشاءالله اون امون مسئولیت و اون امون کار را که خداوند به ما سپرده را اون امون را به شکل درستیش شروع کنیم.
فرهاد هستم، باشنده کابل، فارغ صنف 12، فعلا کورس میخوانم. پیش خداوند دل دعا میکنیم تا نیازمندی های ما که هست برآورده شوه و به جز از دعا ما باید کارهای دیگر، مثلا درس بخونیم، کار دیگر کنیم، به جز از دعا کارهای دیگر هم نیست لازم است.
تشکر تشکر دوستان عزیز از همراهیتان با برنامه دعوت. نزدیک میشیم به لحظات عرفانی اذان مغرب به افق شهر کابل که موعدش ساعت 6:19:24 است. التماس دعا داریم از تک تک شما خوبان، روزهایتان هم قبول.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي وأولاد صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
دوستان عزیز، التماس دعای خیر داریم از شما. ما را در این لحظات افطار و لحظات پر از معنویت از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. در ادامه ویژه برنامه دعوت از رادیو داری با موضوع دعا همراه ما باشین.
جمله خیلی مشهور از آقای موحد، خب حتما شما هم شنیدین و شنونده های ما هم همچنین، او هم ایست که خداوند روزی هیچ پرنده ای را در لانهش نمندازه.
بله بله خانم حیدری، خیلی ها هستن میگن خداوند عزیز روزی دهنده است.
بله،
از جایشان هم تکان نمیخورن، دخانه شیشتن رو میگن که خدا روزی رسان است، دعا میکنن که خدای روزی ما را برسان دیگه.
خب بیشک که خدا روزی رسان هست، اما در فرهنگ ما تو حرکت کو که خدا برکت بده، یعنی شما با تلاش و پشتکار از تمام موانع عبور میکنین و به چیزی میرسن که حقتان هست.
گپ اصلی هم همیست که دعا همراه با عمل باید باشه، یعنی شما وقتی دعا میکنین حرکت هم باید بکنین.
100%.
سلام علیکم، نصر احمد رحیمی هستم، یکم از مسئولین 15 کمپیوتر ساینس. دعا کردن از خدا کافی است؟ خب باید خودمون با در کاری که میخوایم شب باید کوشش بکنیم، فقط با دعا اکتفا نکنیم، باید خودمون کوشش تلاش داشته باشیم و دعا میتونه ثمره خدا داره که خداوند متعال اجابت میکنه چیزی که ما بخوایم.
بله، دعا خواستن هست، اما جانشین تفکر و فکر کردن نمیشه. شما بجای ای که با فکر کردن مشکل را حل کنین، نمیتونین بگین که فقط دعا میکنم و با دعا کردن مشکل حل میشه.
البته دعا سر جای خودش معلوم است که دعا کارساز هست خانم ایدری.
بله،
ولی دعا جای فکر کردن نمیگیره.
دقیقاً، دعا ملازم تفکر هست، دعا خودش باید ما را به فکر وادار کنه.
بله،
ما همزمان که دعا میکنیم باید فکر خودم به کار پرتیم.
دقیقاً، ایره هم بگویم که وقتی دعا میکنیم فکر ما بهتر کار میکنه، چرا که ما با دعا کردن از نیروهای درونی و معنوی کمک میگیریم.
دقیقاً.
دعا کردن به خاطر خواستن حاجات از الله بزرگ است، چه حاجات شرعی دینی باشه چه حاجات دنیوی باشه، به اون منظور ما نیاز داریم که به الله مراجعه بکنیم که امو بندگی ما را نسبت به الله نشون میده که واقعا ما ضعیف و ناتوان نسبت به خالق خود هستیم و رجوع میکنیم به الله خود و به خالق خود که ما را نیازهای من را برطرف بسازه و برآورده بسازه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز دعوت رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنم
تا فردا. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با یاد پروردگار منان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحالیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا باز هم با شما در مورد صحت و سلامت صحبت بکنیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، در جلسه قبل اگر یادتان باشد در خدمت کارشناس محترم دکتر صاحب رضا فدایی وطن، دکتر معالج و متخصص طب سالمندان یا افراد پیر بودیم که در مورد شرایط افراد پیر و کلانسال و سالمندان، تعریف سالمندی و همینطور شرایطشان برای روزه گرفتن و حفظ سلامتی و حفظ تندرستیشان صحبت‌های مفصل شد. امروز ادامه بحث با دکتر صاحب خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و خوشحالم که فرصتی رو در خدمت شما هستم.
خب دکتر صاحب، تشکر سپاس از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان در خدمتتان باشیم. دیروز با موارد کلی و مهمی در مورد آدمای پیر و سالمند و شرایطشان برای روزه گرفتن صحبت شد. امروز هم می‌خوایم که بحث ادامه بدیم، گرچه دیروز شما در ابتدا و اول برنامه یک تعریفی از مفهوم پیری و سالمندی داشتین، اما در ابتدای بحث امروز خواهش می‌کنم که با توجه به ضرورت و ای که بعضی ها متوجه نیستن که از نظر علمی و طبی کی و در چه سن و عمری آدم‌ها پیر خوانده میشن و مسن گفته میشن، یک بار دیگه اگه یک تعریف مختصری از پیری با توجه به معیارهای بین‌المللی داشته باشین تشکر میکنیم.
عرض کردم که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یا همون WHO، به افرادی که بالای 60 سال باشن در کشورهای در حال توسعه و در توسعه یافته 65 سال به بالا رو سالمند میگن.
بله.
که ما بر اساس آخرین سرشماری رسمی که مرکز آمار ایران انجام داد، 9.3% از جمعیت ما سالمند بودن به طور متوسط، که در کل کشور حدود 7.5 میلیون جمعیت سالمند داریم که خب عدد بالایی هست، که البته سن یه عدد هست و جای نگرانی نیست که حالا هر سنش بالای این عدد هست نگران باشه. امید به زندگی که در حقیقت مفهومش این هستش که تعداد سالهایی که فرد به دنیا میاد امید میره که زندگی بکنه و در قید حیات باشه، در آقایون 72 خورده هست، در خانم ها 74 خورده سال، که حالا 74.6 سال هست.
بله.
و نکته‌ای که هست من میخوام عرض بکنم خدمتون، آمارهای ما نشون میده که حدود نیمی از سالمندان یا بیش از نیمی از سالمندان درآمد مشخص ندارن.
بله، و این واقعا یکی از مشکلات و معضلات اجتماعی است که زیادتر آدمای پیر و سالمند ما کدام شغل و کار و درآمد و عائد مشخص ندارن و از این نظر به شدت مورد توجه و عنایت هستن که باید اطرافیان توجه بکنن. البته این نکته را هم باید یادآور شوم که آقای دکتر فدایی وطن آمار و ارقامی که در مورد تعداد و فیصدی آدمای پیر دادن مربوط به آخرین آمار و احصائیه کشور ایران است که خب میتونه تا حدودی یک آمار و ارقام مشابه با کشورهای همسایه داشته باشه. به هر حال تشکر از دکتر صاحب به خاطر توضیحات مختصر و مفیدشان. دکتر صاحب دیروز نکات مفید خوبی شما اشاره کردین. در ادامه امروز میخواییم که وقتی گفتین یک رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی مناسب و صحیح باید داشته باشن، یک مقدار جزئیات اینمی رژیم و پروگرام غذایی خوبه برای افراد پیر و سالمند به خصوص در ماه مبارک رمضان توضیح بدین.
حالا من قبل از اینکه وارد اون توصیه های غذایی بشیم، من میخوام یه ذره رو کلیات صحبت بکنیم. ببینید تو حالت عادی هم برای افراد غیر سالمند هم در ماه مبارک نوع رفتارهای اجتماعی آدم ها تغییر میکنه. ساعت کارشون، میزان استراحتشون، ساعت استراحتشون و نوع شب نشینی ها و مهمونی ها.
بله.
و خب بر اساس اون فرهنگ سنتی خودمون که مراودات اجتماعی برامون بسیار با ارزشه و واقعا هم چیز خوبی باید هم باشه و تایید هم میشه، عادت داریم که در ماه مبارک خیلی دور هم جمع میشیم، به قول معروف شب نشینی هایی داریم. بعضی خانواده ها حتی عادت دارن تا دیر وقت بیدار میمونند. حالا دعا خونده میشه، به اصطلاح بحث اجتماعی انجام میشه. خب این دور همی ها خیلی خوبه، ولی ما باید حواسمون باشه که در جمع ما و در جمع خانواده ها افرادی هم هستند که حالا سالمندان یک گروه از اونان، البته بچه ها رو هم باید بیشتر مراد بکنیم، ولی سالمندان هم جز به اون گروهی هستن که بعضی موقع ها نیازشون ندید گرفته میشه. یعنی ما انتظار داریم که الان سالمند این جمع هم پا به پای همه تا از افطار که میشینن تا یک نصف شب بگه و بخنده و خب این کار خوبیه، ولی آیا سالمندان عزیز ما این توانایی رو دارن؟ آیا اصلا براشون خوبه که ما این خواهش رو داشته باشیم؟ بعضی موقع ها وقتی سالمندی اگه موقع مهمونی بگه من الان نیاز به استراحت دارم یا دیگران بگن، شاید کسانی احساس بکنن که این بی احترامی به جمع کرده یا کم توجهی به جمع کرده. اینجوری نیست، اینا نیازهای فیزیولوژیکشون متفاوته و ما باید اینا رو درک بکنیم.
بله.
معمولا در ماه مبارک استراحت اینا بعضی موقع دیده میشه مختل میشه، رژیم غذاییشون مختل میشه. به عنوان مثال چیزی ما در فرهنگمون به نام تعارف داریم. خب تعارف تا یه حدیش خوبه، یعنی این که ما از مهمونمون بخواهیم که از چیزهایی که تهیه شده استفاده بکنه، تناول بکنه، لذت ببره. ولی از یه حدی بیشتر که به اصرار و اینکه فرد رو بذاریم توی حالتی که اگر میل نداره یا نیاز نداره بدنش بخوره، این دیگه خیلی خوب نیست. برای هیچ کس خوب نیست، مخصوصا برای سالمندان عزیز که بدنشون آسیب پذیره. ما این رو باید یادمون باشه، بدن اینا انقدر که سیستم گوارشی ما میتونه آمادگی هضم مواد غذایی رو در حجم بالا داره، بدن اینها نداره، مخصوصا اگه این حجم یک باره وارد بشه.
بله.
حتی ما تو خیلی از اینها، حالا اونایی که سیستم گوارشیشون ضعیف‌تره یا بیماری‌های مثل دیابت دارن، پزشکا توصیه میکنن به جای 3 وعده 5 وعده غذا بخورید. حالا چه برسه به این که این بخواد به 2 وعده نزدیک به هم تبدیل بشه و ما هی اصرار بکنیم که شما از اینم بخورید، از اونم بخورید، تو رو خدا این رو هم تست بکنید، چرا از این نخوردید، چرا از اون نخوردید، و همش هم فرد مجبور باشه که بخوره و اونجا بشینه استراحت هم نکنه، و این خودش یه آسیبه برای اون سالمندی که در کنار ما هست.
بله.
ما باید حواسمون باشه که تو جمع ما اینها نیازهاشون یکم با ما و شرایط فیزیکیشون متفاوته، بعد اینا رو مراعات بکنیم. این به اصطلاح اون توصیه اولی هستش که ما داریم. ولی در مورد اینها حواسمون باشه که رژیم غذاییشون هم یکم شاید متفاوت باشه از ماها، اونا رو هم در نظر بگیریم توی غذاهایی که تهیه میشه.
بله.
به صورت کلی اگر ما بخوایم بگیم چیزی که بشه در یه رسانه جمعی گفت که توصیه به همه باشه، چون عرض کردم هر کسی باید یه توصیه و مشاوره از پزشک به اصطلاح معالج خودش یا مشاوره تغذیهش بگیره، چون اونها میان بر اساس معاینه و به اصطلاح نتایج آزمایشاتشون و به اصطلاح توصیه‌هایی که لازم هست به فرد میکنن، یه رژیمی رو به اون فرد توصیه میکنن که اگر رژیم غذایی فرد رو میدونیم سعی کنیم برای اونها اون رژیم رو رعایت بکنیم. هیچ ایرادی نداره که ما اگر مهمونی داریم که تو اون جمع مهمونای ما دو تا سالمندم هست قبلش تماس بگیریم که مثلا شما غذایی دوست دارید یا توصیه شده بهتون، آیا فرزن این غذا رو دوست دارید. این خیلی کمک میکنه که اون به اصطلاح بهتر بتونه از اون افطار و اون مهمونی لذت ببره و برای سلامتیش هم مفید باشه.
بله،
ولی اگر بخوام عرض کردم حالا اون شرایط فرد به فرد که هر کسی با هر کسی متفاوت هست ما اون رو بخوایم بذاریم کنار توصیه های کلی بکنیم، خب یکی از چیزهایی که خیلی توصیه میشه غذاهای پرفیبر هست. غذای پرفیبر حالا این چند سال گذشته خیلی روش صحبت شده، میگن غذاهایی هست که فک رو خسته میکنه به قول معروف، غذاهایی که فیبرشون زیاد هست و اینا باعث میشه که در طول اون ساعتهایی که به اصطلاح غذا نمیخورن و روزه‌داری میکنن اون سیستم گوارشیشون فعال بمونه و دچار مشکلات گوارشی کمتر بشن. پس یه توصیه کلی هستش که غذاهای پرفیبر بیشتر استفاده بکنیم.
بله،
نکته بعدی که توصیه میشه بحث میوه و سبزی هستش که میوه و سبزیجات که حالا بخشی از اونم دوباره برمیگرده به اون فیبرهای غذایی و بخشش هم به خاطر خصوصیات خود میوه هست، خیلی خیلی توصیه میشه تو همه افراد مخصوصا توی سالمندان عزیز که تو اون فاصله بین سحر و افطار مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات استفاده بکنن. یعنی در حقیقت به جای اینکه ما دو وعده غذایی بسیار سنگین داشته باشیم، یکی موقع افطار که بدن با یه حجم زیادی از قند و چربی و مواد پروتئین و مواد غذایی روبرو میشه، یک افطار مختصری خورده بشه، شام اگر بشه فاصله داشته باشه که یک باره نباشه، بعد اون وقت دوباره در اواخر شب و سحری. یعنی برای سالمندا اگه این وعده های غذایی و حجم غذایی که میاد یک باره نباشه خیلی بهتر است. که گفتیم میوه و سبزیجات هم خیلی بین اینا توصیه میشه.
بله،
نکته بعدی که باید رعایت بکنیم بحث لبنیات است که برای اینا خیلی خوبه. حالا اگر بازم بخوایم توصیه عام پشت رادیو داشته باشیم، لبنیات کم چرب، چون بعضی شاید حالا چربیشون هم زیادیش براشون ضرر داشته باشه، ولی لبنیات کم چرب برای کسی ضرر نداره معمولا و توصیه میشه که حتما این رو توی رژیم غذاییشون داشته باشن. اون آب رو هم که من گفتم 8 لیوان، فقط یه نکته ای رو بین 8 تا 10 لیوان در روز، یه نکته ای رو یادم بگم که یه عادت غذایی بد که در بین همه ما هست سالمند و غیر سالمند، خوردن آب زیاد به یک باره بعد از به اصطلاح بعد از شروع افطار است که این توصیه نمیشه. اون 8 تا 10 لیوانی که میگیم منظور این که در فاصله بین افطار تا سحره، ورود یک باره این حجم توصیه نمیشه.
بله،
و غذاهای چرب و شیرین هم دوباره یک عادت غلطی هستش که توصیه میشه که مثلا فکر میکنم ما یه دفعه بخوریم مثلا تو سحر تا اونجایی که میشه برای اینکه یه انرژی ذخیره‌ای داشته باشیم برای ساعتهای روزه‌داری، که این هم قطعا بدونید که ضرر داره، چون در یک ساعتی بدن با افزایش قند خون و افزایش چربی خون مواجه میشه که این ضرر داره و در ساعت بعدی هم خب شاید کاهشش باشه، اون هم در حد خودش و کم باید استفاده. مخصوصا شیرینی برای افراد روزه‌دار که قطعا باید میزانش و حجمش و نوعش رو با دکترشون مشورت بگیرن.
بله،
نکته بعدی که باید گفته بشه حالا سالاد هست که سالاد رو معمولا تو همه ایام سال ما توصیه میکنیم در ماه مبارک دیگه قطعا توصیه همون بیشتر هست، مخصوصا اگر بتونن با همراه با روغن زیتون هم باشه که برای سیستم گوارشیشون خوبه و بحث به اصطلاح خشکبار هم در این حال توصیه میشه. خشکبارها هم به خاطر اون مواد مغذی که دارن خیلی میتونن کمک بکنن، چون حجم در حقیقت ما در ماه مبارک اگر بتونیم غذاهایی بخوریم که به اصطلاح حجم کمتری داشته باشن در کنار غذای پرفیبری که میخوریم و کالری بالا برای مدت مشخص، خب خوبه که از اینا بهترینش خشکبار و آجیل هست که البته افراط نباید بکنیم و اون رو در رژیم غذاییمون داشته باشیم. و یه نکته ای که اون هم حتما لازمه توصیه بشه، بحث فعالیت‌های بدنی بین افطار تا سحر هست.
بله،
ما اینو خیلی توصیه میکنیم، چون اگر تو ساعت‌های روزه‌داری بخوایم توصیه بکنیم شاید فرد به فرد بشه بسته به شرایطی یک کسی پزشکش توصیه بکنه، ولی برای عموم مردم نمیشه. شاید یک کسی در ساعت روزه‌داری قند خونش پایین اومده باشه و فعالیت‌های بدنی بخواد بره پیاده روی، اینها برای ضرر داشته باشه یا با کاهش مایعات بدن مواجه بشه، تحریق زیاد بشه. ولی تو فاصله بین افطار تا سحر پیاده روی خیلی توصیه میشه. حالا پیاده روی شنا هست اگر بتونن، مخصوصا تو آب ولرم که نه سرد باشه زیاد نه گرم باشه، برای اینا خیلی خوبه. پیاده روی کمک میکنه که در حقیقت اون سیستم گوارشیشون فعال باشه، عضلاتشون فعال باشه و سیستم گردش خونشون رو تقویت میکنه که میتونن خیلی استفاده بکنن از این شرایط.
تشکر از توضیحات مفصل شما دکتر صاحب. ما حرف شما را قطع نکردیم، اما چون بحثای خوب و مناسبی بود، به هر حال میریم سراغ همکاران ما در اتاق فرمان که ببینیم برای ما چی آماده کردن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی، بهتر است بیشتر بدانیم. در صورتی که مبتلا به فشار خون بالا هستید، قبل از تصمیم به بارداری با پزشک خود مشورت کنید. به محض اطلاع از بارداری برای تنظیم داروهای فشار خونتان اقدام کنید و به هیچ عنوان داروهای خود را بدون مشورت با پزشک قطع نکنید و تغییر ندهید. در صورتی که فشار خون ماکسیموم شما بیشتر از 130 و فشار خون مینیموم شما بیشتر از 80 است، به پزشک مراجعه کنید. در صورت مشاهده ادم در دستها و پاها و پلک یا افزایش وزن ناگهانی، برای بررسی مراجعه کنید. هر گونه علامتی نظیر تهوع، سردرد، تاری دید و درد شکم را جدی بگیرید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی و بهداشتی.